بسم الله الرحمن الرحیم. گزارش آخرین وضعیت بشری از دیدگاه معرفت نفس. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 155. 991. معرفت نفس که درست عملی ضد فلسفه است، همانا جریان صیقل دادن وجود است و آیین ساختن آن. در آیینه مکان و صورت همان است و زمان فرارونده است و این است می‌بینیم که هر چیزی اگر با سرعت وی به آیینه نزدیک یا از آن دور شود، تصویرش در آیینه با سرعت دو وی به سطح آیینه نزدیک یا از آن دور می‌شود. یعنی فاصله طی شده همان است ولی زمان پیشتر می‌رود. و این امر بسی حیرت آور و خارق العاده است و در تضاد با همه انواع حرکت ها در طبیعت است و با هیچ قانونی نمی خواند. در آینه سرعت مضاعف می شود، یعنی زمان کاهش می یابد و این همان نشانه ای از معرفت نفس است که در عالم بیرون متجلی است. در مقابل آیینه آدمی شاهد و ناظر بر خویش است، همانطور که در معرفت نفس چنین است و چنین است که انسان اهل معرفت نفس از زمان فرا می رود و در مقابل آیینه دل آنقدر به خویش نزدیک می شود تا یکی شود و این یگانه شدن ضرورت از میان برداشتن آیینه است، یعنی ضرورت آیینه را شکستن و از آن عبور کردن و این مرحله کمال معرفت نفس است و مقام ز خود برآمدن است و از تمامیت خود فرا رفتن و ابدی شدن. یعنی با عبور از آیینه دیگر زمان به نصف تقلیل نمییابد، بلکه زمان بی نهایت بار کاهش مییابد و صفر میشود و این همان اکنونیت و جاودانگی است. این تجلی آشکارا در آیینه قابل فهم میباشد و امر انتزاعی و خیالی نیست. هر شیئی هر چه که به آیینه نزدیکتر می شود، سرعت نزدیکتر شدن تصویرش با سطح آیینه به طور تصاعدی بیشتر می شود و تا جایی که زمان به صفر می رسد. این همان رهایی انسان از اسارت گذشته زمان است، رهایی از پیر شدن و تحلیل رفتن و فرا رفتن از زمان به معنای کلی کلمه است. فرا رفتن از زمان تاریخی و نهایتاً زمان جهانی. همانطور که هر شیئی هرچه که از آیینه دورتر می شود، سرعت دورتر شدن تصویرش با سطح آیینه نیز به طور تصاعدی، یعنی از مضرب دو بیشتر می شود. گرچه در آن واحد و در یک فاصله واحدی و برای یک شیء و سرعت واحدی، هموار سرعت تصویر نسبت به سطح آینه دو برابر است و در این امر تأملی بس عظیم بر اهل معرفت نفس واجب است، ولی این امر را علوم ظاهری و غیر معرفتی به کلی در نمی‌یابد و اصلا حتی نظرشان را هم جلب نمی‌کند. یعنی هرچه شی به آیینه نزدیک تر باشد، سرعت نزدیک تر شدنش به آیینه بیشتر می شود و این تصویر اوست که این نزدیک تر شدن و سریع تر شدن را ایجاد می کند، همانطور که هرچه شی از آیینه دور تر باشد، میل به دور تر شدنش و سرعت دور تر شدن بیشتر می شود. حالا به جای شی خودتان را در این وضع در مقابل آیینه قرار دهید و دقیق و لطیف شوید تا به حقیقت امری که در این گزارش مطرح است نزدیک تر شوید. آیینه یکی از ابزارهای منحصر به فردی در طبیعت است که آدمی را به خود می آورد و بیدار می کند، ولی از آیینه به ندرت چنین استفاده ای می شود، بلکه فقط در تزیین صورت و خود آرایی و خودگریزی و ماسک زدن بر صورت استفاده می گردد. آینه بیرون آدمی را متوجه آینه درون می کند و به خودش رجعت می دهد و با خودش آشنا و نزدیک می کند و فرد برای رؤیت روشنتر سعی می کند تا زنگار دلش را بزداید و از جعلیات پاک سازد. البته همواره جریان رخوت و پیری را به ما نشان می دهد و ما سعی می کنیم با رنگ کردن خیش این واقعیت را انکار کنیم. آینه جریان نابود شدن را به ما گوش زد می کند و ما پنبه در گوش می گذاریم و فقط هنگامی در مقابل آینه حاضر می شویم که قصد پوشانیدن و مخفی کردن آثار پیری و زشتی های خود را داریم. این همان کاری است که اکثران با خودشان و با دل خودشان انجام می دهند و در واقع دارند آینه دل را رنگ می کنند و فریب می دهند. 992 علم در لغت عرب و به لحاظ ریشه اصلی آن به معنای کشف کردن و نشانه گذاری نمودن است و به همین معناست که در قرآن به کار رفته است، ولی این معنا را مترادف کلمه ساینس در مفهوم غربیش قرار دادند و این یکی از تحریف‌های فراوانی است که در زبان ما هم متجلی است. این کلمه غربی که همان علم معنا شده است از ریشه لاتینه سایندر می باشد که معنایش بریدن، پوست کندن و قطعه قطعه نمودن است. در همین تفاوت لغوی این دو کلمه علم و ساینس آشکارا تفاوت کیفی عظیمی را در میابیم که واقعیت ظاهری آن هم کاملا مشهود است و در این رساله مفصلا مورد گزارش بوده است. یعنی می توانیم ببینیم که علوم غربی کارش دقیقا کشتن و تکه پاره کردن است. در این معنا دقیقاً مقصود علوم غربی هم معلوم می شود که همانا به مصرف رسانیدن است. 993 کتاب شناسی یک روش رایج نگارش غربی است که امروزه به صورت یک قانون مقدس و استانداردی بین المللی از جانب همه فرهنگ ها پذیرفته شده است، از جمله در کشور خودمان و در جهان اسلام. در نفس این عمل یک جعل بزرگ دیگری از تمدن غرب و جعلگرایی شرق دیده می شود. امروزه اکثر غریب به اتفاق کتاب هایی که به بازار می آید آشکارا تقلید و تفسیر هم دیگرند و گویا جز این اصلا کار دیگری برای اهل قلم باقی نمانده است و برای همین است که بایستی مرتباً به هم دیگر رجوع کنند و از هم دیگر نقل قول نمایند و اینقدر این عمل را انجام دهند تا از بطن آن شاید یک نظریه ای مثلا جدید اختراع گردد. این بتالت و جنون در فرهنگ معاصر جهان اسلام و کشور ما نیز به شدت رایج شده است و اصلاً ملاکی محکم برای ارزیابی آثار است و اصلی مقدس برای درست یا نادرست بودن یک اثر مکتوب. تا جایی که مثلا می‌بینیم که امروز یکی از شاهکارهای حرفه‌ای اساتید این جعلکاری عظیم این شده است که بیایند و آثار کلاسیک ادبیات را بر اساس کتاب شناسی ارزشیابی و مثلا کامل می‌کنند و با همین محک جاهلانه می‌آیند و آثار عطار و مولانا و سنایی و عین القضات را حک و اصلاح می‌کنند و به عنوان تزهای دکترا ارائه می‌دهند. این کار گویا خود یک حرفه عریض و طویل در ادبیات شده است، ادبیاتی که دیگر جز قرقره و بدلکاری و تقلید و تفسیر و تقدیر و تخمیر و تخدیر آثار بزرگان کار دیگری برایش نمانده است. از جمله در همین رساله ای که در دست دارید این فقدان جائلانه کتاب شناسی را مشاهده می کنید و این مسئله می تواند برای منکران و فریبکاران آکادمیک بهانه خوبی در رد کلی این رساله باشد که مثلا چرا نام سوره و آیات قرآنی و یا نام کتاب و صفحه جملات نقل قول شده نیامده است. این بهانه‌گیری های بنی اسرائیلی در تاریخ اسلام همواره رونق داشته است و واقعا هم که اسرائیلیات است که در دادگاه های تفتیش عقاید کلیساهای قرون وسطا ادامه یافت و در جهان اسلام هم نفوذ کرد و ما علنا محاکمه بسیاری از عرفا را به صورت یک مبحث کلامی و صرف و نحو و گرامر می‌یابیم. و ما این کتاب را از این جعل و جهل تاریخی مبرا نمودیم تا حقایق بدون نام و آدرس گویندگانشان قابل وصول باشد. به علاوه نقل قولها به قصد اثبات ادعاها نیامده است، بلکه به قصد نشان دادن حقایق مستقل از واژه ها به کار گرفته شدند. در این رساله بسیاری از آیات و احادیث و نقل قول از دانشمندان قدیم و جدید به زبان و کلام و منطق جاری و ملموس و قابل فهم بشر معاصر و فارسی زبانان آمده است و قراردادهای تحت لفظی عمدن زیر پا گذاشته شده است تا مصادیق واقعیشان معلوم گردند و از زیر الفاظ فسیل شده تاریخی بیرون آیند و با واقعیت زندگی بشر معاصر مربوط گردند. در واقع آنچه که کتاب شناسی نامیده می شود ابزار مکارانه و قانونی برای بدل کردن آثار و اندیشه های دیگران است. 994 نخستین گام در به خود آیی همانا مواجه شدن با جهانی انباشته از چیزهای متناقض و پریشان و کلافی سردرگم است و معرفت یافتن بر این نخستین مشاهده از خیشتن فرد را مواجه با پوچی می کند و اوج این وضع وجود فرد را بر سرش خراب می کند و وجودش عین خرابات می گردد. در این مرحله میل به مخدرات و گاه میل به خودکشی همواره به طریقی گوناگون و در توجیهات فریبند روی می نماید. اینجا پشت دروازه خانه دل است و اهل معرفت نفس باید هوشیاریش را روشن‌تر نماید و از هر گریزی بر حذر باشد و آنقدر در خانه دل را بکوبد تا دل فراموش شده و در حال اغما را بیدار نماید و صدایش را بشنود و او را ترغیب به گشودن در نماید. در اینجا فرد بایستی به اوج تواضع و خشوع و صدق با دل برسد تا این در باز گردد و آسمان آبی وجود نمایان شود و آسمان دل وجود فرد را به عالم لامتناهی خیش واصل نماید. اینجا آسمان شناسی آغاز می گردد و این همان شناخت شهودی دل و طبقات و مقامات آن است. در این مرحله است که اهل دلان و کاشفان دل در تاریخ بشر یکی پس از دیگری بسته به مقامی که در دل رسیدند آشکار می شوند و با سالک معرفت نفس محشور و رفیق و همدم می شوند. در همین مسیر است و در این مرحله خاص است که دین خدا و انبیا و اولیا روی می نمایند و حقایق خیش را فاش می کنند و لذا اهل معرفت نفس در واقع با گشوده شدن در دل به راه دین و به صراط المستقیم وارد می شود و احکام دین را در وجود خیش کشف می نماید و این همان کشف فطرت است که به سوی ذات رهنمون می گردد و به دیدار پروردگار که ذات ابدی انسان است نائل می شود. این سخن بابا طاهر همدانی علیه السلام به خوبی این مراحل را شرح می دهد. تو که نابرده ای ره در خرابات، تو که ناخوانده ای علم سماوات، تو که سود و زیان خود ندانی، به یاران کی رسی؟ هیهات هیهات. در واقع فقط اهل معرفت نفس است که به سود و زیان حقیقی خیش آشنا می شود و دوست و دشمن را می یابد و قدر هر یک را می داند و به سوی دوست ازلی ره می برد. هفت آسمان خلقت تجلی همان هفت آسمان دل است. زمین همان تجلی وجود جسمانی و عینی فرد است که آسمانش دل است. و چنین است که در خودشناسی و مراتب آن است که زمین شناسی و آسمان شناسی در مراتبش حاصل می آید. طبقات زمین همان طبقات تن انسان هستند و طبقات آسمان همان طبقات دل آدمی هستند. و خداوند عرش خود را بر آب مستقر نمود تا انسان را بیازماید که کدام یک اعمال زیباتری دارند. قرآن کریم. آب عنصر حیات است و فقط هم در زمین یافت می شود و تنها ویژگی کره ارض با سایر کرات هم در این عنصر است و انسان کمال کاربرد و کیفیت آب در تجلی حیات است. و خداوند کل عالم هستی را در 6 روز آفرید که 2 روز اولش کل کائنات وقت برد و 2 روز دیگرش زمین و 2 روز هم فقط انسان. و روز 7 عرش خود را بر آب مستقر نمود. یعنی فقط 4 روز از 6 روز خلقت مختص عالم حیات بوده است و کلن این 6 روز همگی به نیت و در سمت خلقت انسان بوده که کاملترین ظهور حیات است و کاملترین تجلی آب است. هیچ موجود زنده‌ای به اندازه انسان در آشامیدن و نظافت و سایر مسائل زندگیش از آب بهره نمی‌گیرد. عمده عنصر تشکیل دهنده بدن انسان و عمده عناصر تشکیل دهنده خون که در واقع عنصر حیات است آب می باشد و محل اشاعه حیات و نیز کلید حیات در انسان قلب است و قلب همان سرچشمه آب حیات است و رزاق و مقسم حیات در انسان است. و خداوند عرش خود را بر آب حیاتی که قلب بر آن استوار است قرار داده است، زیرا قلب انسان کامل ترین و عالی ترین جایگاه حیات در کل عالم هستی است و قلب انسان همان مقصود خلقت است. و خداوند عرش خود را بر این جایگاه مستقر نمود تا از آنجا بر ذات کائنات و هرچه در آن است احاطه و نظر داشته باشد. عرش عظیم خداوند همان کل عالم هستی است و اما عرش اعلا همان قلب انسان است. قلب انسان کامل، قلب انسان به قلب رسیده و یکی شده. عرش اعلا همان دل انسان موحد و کامل است و جسم انسان کامل همان کرسی است و خداوند از عرش اعلا بر عرش عظیم احاطه و نظارت دارد. در خیش شاهد بر خیش است و این است که خداوند هم شاهد است و هم مشهود و این است که خداوند شهید است. و این همان مقام انسان کامل است که به عرش پروردگار بر آسمان 7 دلش میرسد و شاهد می شود بر عرش عظیم که کل کائنات است و کل کائنات را انبساط انسان می یابد. و این است که انسان کامل هم شاهد و مشهود است و لذا شهید است. پس دل آدمی محل جوشش این آب حیات جاودان است که عرش خدا بر این آب مستقر است تا خدا انسان را بیازماید که با این همه رحمت و نعمت و علم و عظمت که به انسان داده با خودش چه می کند و چه کسی نیکوترین و زیباترین عمل را با خود دارد. خداوند جهان را نیافرید مگر بر اساس آفرینش انسان و انسان را نیافرید مگر اینکه خودش را بشناسد و جهان هستی را که مواد اولیه و زمینه خلقت انسان است. آنها مالک نفع و ضرر خود و مالک مرگ و زندگی خود نیستند. گزارشی از قرآن کریم در باب کافران و ستمگران. 995. حال آدمی در هر آن گزارشگر وضع و مقام دل اوست و سخنگوی تمامیت موقعیت وجودش می باشد. نزدیک شدن به حال خیش و حاضر و ناظر گشتن بران بی هیچ چون و چرا و توجیه و تفسیری نخستین گام در به خود آمدن است و سرنخی از خیش به دست آوردن، و این کار در هر لحظه و هر آن میسر است، منتها در کیفیت های گوناگون بی نظری، و این به کلی متفاوت است از تفسیر و توجیه حال خیش، زیرا همه شبان روز مشغول همین کار هستند. منظور ما نزدیک شدن به حال خیش در حال خلع ابزار کردن خیش است، خلع ابزارهای توجیهی و علت و معلولی. هر عنصری که ما را در مشاهده حال خیش از خیش دور کند و به مسائل و حوادث و افراد دیگر بکشاند، این دور شدن است. نزدیک شدن به حال خیش به قصد تماشای بی نظرانی آن و نه به قصد توجیه و تفسیر و تصدیق و یا تکذیب آن. مشاهده حال خیش همان گونه که هستیم، نه آن گونه که میل داریم باشیم. این آغاز به خود آمدن و نجات یافتن است، به همین سادگی. ولی برای اکثر بشریت و خاص بشر متمدن امروز این عمل شاید غیر ممکن ترین کارها باشد، زیرا انسان امروز به قدری غرق کذب و ریا و توجیه شده است و به انواع تفاسیر و خودپوشی های رنگارنگ و ابزارهای کمک خودفریبی مدرن مجهز شده است و خودش را در هزاران پوشش مرئی و نامرئی پنهان نموده است که اصلاً حتی تا یک سر نخ هم از خودش در دست ندارد و نمی‌داند چگونه و در کدام این سو به حال خیش نزدیک شود، و چه بسا که در جهت نزدیک شدن به خیش فقط پوشش جدیدی با طرح و نام جدیدی بر کلاف سردرگم خیش می‌پوشاند. آنقدر به دلش دروغ گفته و به او خیانت کرده است که دلش در هزاران سوراخ پنهان می شود تا از نظر صاحبش مخفی بماند، مگر اینکه واقعا صاحبش توبه کرده باشد و پشیمان و شرمسار و خاضع شده باشد و در عمل هم این را به اثبات رسانیده باشد. پس کوچکترین گام برای نزدیک شدن به خیش محال است، الا با توبه عملی و با صدق و تواضع و نیاز جدی برای بازگشت به خیش. یعنی انابه که همان بازگشت می باشد ممکن نیست الا با توبه، و توبه اگر صادقانه باشد دل آن را می فهمد و می پذیرد و امکان انابه را فراهم می آورد و فرد را به خود می خواند و راهش را هم به او نشان می دهد و با نوری که می افکند وی را هدایت می کند به سوی اصل خودش و به سوی صلح و دوستی با خودش و به سوی یگانگی و مستقر شدن در خانه خودش. حال آدمی در همه لحظات زبان دل است. فهم حال همان فهم دل است و راه یافتن به منطق جوهری و بی بدل وجود است و گسستن از زنجیره علیت و رسیدن به نور عقل و بصیرت. حال نزدیکترین ارتباط هر کسی با خودش و جهان می باشد. آیا هرگز از خودتان احوال پرسی می کنید؟ آیا هرگز خبری از حال خود می گیرید؟ توبه کنید تا بتوانید از حال خیش جویا شوید و پاسخ سلام خیش را بشنوید. سلامی هم به خودتان بکنید ضرری ندارد. به همه چیز و همه کس سلام کرده اید و پابوسی نموده اید و جز دروغ و خیانت ندیده اید، چه اشکالی دارد یک بار هم سخن راست بشنوید؟ گرچه راست در مراحل نخستین آن بسی تلخ و کشنده و ناگوار می آید، ولی تلخی سخن صدق شما را زنده خواهد کرد. صدق نوش داروی همه امراض است. صدق شفای همه درد هاست و کلید همه قفل هاست. به خودتان راست بگویید تا همه مجبور شوند به شما راست بگویند. هرگز دروغی نگفتم و دروغی نشنیدم. علی علیه السلام. خجالت نکشید. سلامی به خود کنید و احوال خیش را بپرسید. حال شما سرمایه نقد حیات شماست و ما بقی همه نسیه و فریبه است. سلامی به خود کنید و در حضور حضرت دل توبه کنید که او توبه پذیر و مهربان ترین مهربانان است. امتحانش مجانی است. همه امتحانهای گران را کرده اید. این ارزانترین امتحان را هم انجام دهید و سوگند یاد کنید که تقلب مکنید و این آخرین شانس خود را هم از دست مدهید. مرو به خانه ارباب بی مروبت دهر که گنج عافیتت در سرای خیشتن است. حافظ 996. ای دور بین کافر، یک دم ببین حال را. غافل ز پیش پایی، کی بینی احتمال را. غایت پرستی تو از بت پرستی توست. حال را پرست جانم، نی وصف قیل و قال را. در حسرت گذشته رنجور شدی و خسته، در آرزوی فردا باختی تو هر مجال را. یک بال دل به دیروز، بال دیگر به فردا. گشته چنین بسته، بکشای این وبال را. بس دوری از حقایق ای قاضی خلایق، یک دم در این دقایق ختم کنین قتال را. یا در وصال اینی یا در قتال آنی، خود را نگر چنانی این راهی زوال را. 997. چو آتش در دل شب برفروزی، تجمع می کنند وحشی و موزی. میان مدعی جاه و پرواز، هزاران شب پرش را بال سوزی. شبی منزلگه آن ره رو به روز، هزاران شب رویش را دل فروزی. شغال و روبه و کفتار و گرگان، همه محروم می گردند زروزی. همه ماران و عقرب‌های دوران به خود نیش می زنند از کین توزی. شکاف افتاد اندر سینه شب، تو خود سوزی اگر خواهی بدوزی. شدست مشهود آتش در نیستان، که تحویل می کند شب را به روزی. 998. نشسته به حشر کبریای وجود، عالمیان به قهر نار می بینم. هزاران نبی و بدی را کشتند، باز همه را در انتظار می بینم. مکاتب خوش لعاب این دوران، همه دود و گرد و غبار می بینم. همه عاشقان خدمت خلق را به خون خلایق خمار می بینم. اهل اندیشه و اصول و خیر مظهر جور روزگار می بینم. بین قاتل و مقتول و سوگوار، قرار دادی بس استوار می بینم. به عجب منافقان دوران را، همه زاهد و جان نثار می بینم. عصر مصلحت است و مهر و ادب، لیک اندر قلوب انزجار می بینم. همه حافظان صلح و وحدت را خونخارانی خجول و زار می بینم. چونیست نور حیاتی اندر دل آدمی جمله مرده خوار می بینم. همه در سبقتند و اندر شتاب، لیک انجماد را عیار می بینم. متولیان جان و ناموس را فاسقانی نابکار می بینم. بازار آدم فروشی دوران پر رونق و برقرار می بینم. جهان شد سیطره دانش و فن، جهل را عجب پایدار می بینم. اندیشه تهی شد ز نور معرفت، به هر خیالی تناب دار می بینم. جهان بشد غرق ظلمت عالم، در احیای عشق اضطرار می بینم. 999 الا ای دل مگو سر مگو را، که سر دل نباشد گفتگو را. هر آن که اهل دل شد سر بخواند، وگر نه سر نیاید پرسجو را. وگر نه در وجود آن کور باطن، کجا دانست قدر قید گورا. هر آن که اهل دل شد ای برادر، 200 جان داده است این آرزو را. اگر مشهود هم سر برملا کرد، شد است خونش مباح یاران او را. ولیکن این یکی را 100,000 جان، بود در کام همچون توف عدو را. پس این اصرار در افشای اسرار، نباشد هیچ کیدی جستجو را. عبسکاریست ای مشهود برخیز، برو بردار و بشکن این سبوه را. سبوه بشکست و سار الله عیان شد، پیام حق بود این راستگو را. که تا خون خدا جاری نسازند، کجا بینند دمی رخسار او را. از این پس جغد شوم آید به میدان، که تا حلقوم ببرد مرغ هو را. از این سامان الله کش بکن دل، ببر در قار انسان گفتگو را. 1000 الا یا ایها الساقی، بده آن باده باقی، که تا دردش نیاشامم رخت معلوم نخواهد شد. چون این میخار قهاری، چون این مست سر داری، اگر 100 خمره در نوشد دگر مزموم نخواهد شد. به دست ساقی چون تو، به پیش قاضی چون تو، اگر 100 جان دهم هر دم، دمی معدوم نخواهد شد. به بند زلف ستارت، به تیر چشم خمارت، اگر خونم بریزانی دلم مظلوم نخواهد شد. زهی مجنون رسوا را بهشت سوزد و دنیا را، به این نقد و به آن فرجام دمی مقموم نخواهد شد. و این کافر که در محشر بود یک یاقی اکبر، در این دنیا و آن عقبا زهی محروم نخواهد شد. بود جرم و گناه ما فزون از جمع آدم ها، چنان است قدر عشق ما که هیچ مرقوم نخواهد شد. در این رزمی که ما داریم، در این بزمی که ما داریم، اگر عالم عدو گردد جز این مرسوم نخواهد شد. اگر اهل صفای دل شدی تو اندر این منزل، مکن مکری در این محفل که زنگی روم نخواهد شد. همه دنیا به هم سازد که نسل ما براندازد، ولی این نسل الله هست به هیچ مختوم نخواهد شد. اگر فاسق فشاند جان که عاشق را کند بی جان، عبس جاییست این نادان جزو محدوم نخواهد شد. اگر آن مدعی شر زند صد تهمت بدتر، نگردد دامن ماتر جزو محکوم نخواهد شد. اگر آن مارق خرپی بشوید جام دل از می، جهان سازیم غرق می جز این مشموم نخواهد شد. بده جامی دگر ای دل که رخسارش هویدا شد، عجب عریان شدست این بار دگر مکتوم نخواهد شد. غم این هر دو عالم را بسوزانم چو در جانم، اگر با می نسوزانم جهان مرحوم نخواهد شد. بود دل جام جم در ما، می ما صورت مولا، وگر نه اندر این دنیا چون این معصوم نخواهد شد. ببین این عاشق مستر از این صورت شود پرپر، تو مرغ عشق برید سر ولی مستوم نخواهد شد. عجب این رقص جادویی کجا دیدی تو در کویی، برو در سوی بی سویی به مرز و بوم نخواهد شد. الا ای ساقی جانان بیاور خمره ای بر جان، که این مرغ به خون غلطان دگر مسموم نخواهد شد. ندای وحی بر نادان بود چون پتک بر سندان، نوای چنگ بر زاغان به کل مفهوم نخواهد شد. فشان ای جان تو نور حق بر این مرداب بس مطلق، که نیلوفر برآرد سر ولی ملزوم نخواهد شد. تو ای مشهود از این بستان بکن دل رو به کفرستان، مسلمانی در این سامان به جز موهوم نخواهد شد. 1001 مشرکان منطقی خاص خود دارند و مؤمنان و یکتاپرستان نیز منطق خاص خود را دارند. منطق کفر و شرک همان منطق علت معلولی است و منطق خداپرستان شهود قلبی است. منطق علیت متوسل شدن به معلومات مرده است و منطق شهودی توکل به غیر. 1002 هیچ جرم و گناه و نقصانی بر آنها نیست در پدرانشان و پسرانشان و برادرانشان و زنانشان و در چیزهایی که به آن نسبت دارند و مالکش می باشند. گزارشی از قرآن کریم که انسان را مالک تمامیت سرنوشت خیش می داند و او را از هر نوع گریزی و سلب مسئولیتی نسبت به خودش هشدار می دهد. یعنی این که آدمی هیچ بدبختی و کمبود و ضعف را از غیر خودش کسب نمی کند. همه از اوست که بر اوست و این دعوتی دیگر به خیشتن است و معرفت بر نفس خیش. 1003 این که آدمی نمی داند که به طور یقین فردا چه می کند و چه خواهد شد نشانه اختیار ذاتی اوست، ولی بشر معاصر و کلن بشر غافل از خیش چون این اختیاری را طالب نیست و بلکه به شدت از آن اکراه دارد و می گریزد. برای بشر جاهل مختار بودن یعنی دست یافتن به خواسته‌ها و آرزوهای از پیش برنامه ریزی شده. او غافل است که همه برنامه های از قبل تعیین شده در مخیلش سراسر بنا به اجبارات مکان و زمان است و با رسیدن به آن خواسته ها در جبرها و بندهای مضاعفی در می غلطد و به سوی جبرهای پیچیده تر می رود و درمانده تر می گردد. 1004 دل انسان زنده دل معلم شرف و پاکی و معرفت است. عمل فاسقانه و فاجرانه و ریایی حاصل غفلت از دل و پشت کردن به آن است. 1005 دل آدمی هرچه که بخواهد می‌یابد. دل همیشه به کام است و این انسان غافل از دل است که همیشه ناکام و حسرتمند است. 1006 صلح بین انسان و دلش به مثابه صلح بین او و کل بشریت و کل جهان هستی است و صلح با پروردگارش. 1007 ایثارگر واقعی و اهل خدمت بی انتظار و خالصانه هرگز کم نمی آورد و پشیمان نمی شود و هرگز نه به لحاظ مادی و نه عاطفی و معنایی چیزی را از دست نمی دهد و این است که هم خدمت می کند و هم منت می کشد. کسانی که به این نتیجه می رسند که دیگر نبایستی در حق کسی گذشت و خوبی نمایند، کسانی هستند که در چاهی افتادند که تحت عنوان خدمت و خوبی برای دیگران فراهم کرده بودند. 1008 تقبل مسئولیت دیگران یک دروغ بس مزورانه و شیطانی است. کسی که واقعا مسئولیت وجود خیش و اعمال خیش را تماماً پذیرفته است می داند که هرگز کسی قادر به تقبل مسئولیت دیگران نیست و اصلاً این بزرگترین اهانت به ذات انسان است و تقبل مسئولیت و سرنوشت دیگری یعنی از دیگری سلب اختیار نمودن و او را به زیر سلطه خود کشیدن و به مصرف هوس‌های خود رسانیدن. این دیگران حتی اگر فرزندان ما باشند. 1009 یک دوستی صادقانه و رشد یابنده و پایدار نه بر اساس تشابه افکار و آرمان و سلیقه ها شکل می گیرد بلکه به عکس بر اساس بی تشابهی ها و صفات منحصر به فرد طرفین است که به وجود می آید. همه روابطی که بر اساس چنین تشابه‌هایی به وجود آمدند نهایتاً به شکست و خیانت و نفرت رسیدند، به خصوص که این رابطه بین دو جنس مخالف باشد و به ازدواج بیانجامد. علت فروپاشی گروه‌ها و خیانت در احزاب نیز همین است. 1010 هرگز به کسی دروغ مگو تا مجبور نباشی که یک روزی او را خیانتکار بخوانی. 1011 یکی از مهمترین عاملی که موجب شده است که گروه روشنفکران مدرن اکثراً مبدل به قشری نقزن و به اصطلاح مبارز و انقلابی شوند این است که دستگاه تبلیغات حکومت حاکم تا آنجا که در روشنفکری کالای فکری به درد بخوری که حکومت را توجیه و تقدیس کنند بیابند او را به خدمت می گیرند و حمایت می کنند و آنگاه که کالایش ته کشی او را مثل توفاله‌ای به دور می‌اندازند. و اما این اعتراض و انقلابیگری روشنفکران از این مرحله به بعد معنایش آن است که درست است که دیگر ذخیره روشنفکری ما تمام شده است، ولی تن را هنوز داریم و می‌توانیم آن را بفروشیم و یا دلالان خوبی باشیم و برای شما مشتری بیاوریم. 1012 امروز اکثران فکر ازدواج وقتی در یک جوانی جدی می شود که به پایان جوشش ها و همه کارها و برنامه های جدی رسیده باشد. لذا امروز آغاز هر زندگی مشترکی اکثران آغاز دو تا پایان است و پیوند دو تا پوچ شده و بی هویت و آخر خط. و این است که عقده ها و پوچی ها از همان شب زفاف شروع می شود و از همان آغاز زندگی مشترک دوران پایانی و عقیم شدگیش را شروع می کند. 1013 هنوز هیچ دروغی نیست که پنهان مانده باشد، پس دروغگو آدم بسیار جاهلی است. 1014 هرگز رابطه ای را آغاز مکنید که در همان بد به آشنایی مجبور به تظاهر و دروغ باشید. 1015 کسی که درباره چیزی ایمان و یقینی دارد هرگز درباره آن با کسی جدل نمی کند. 1016 امروز پزشکان و روانشناسان دقیقاً همان رمالان و جادوگران قدیم هستند، منتها با حق ویزیت بیشتر و با ادعا و فخر کلانتر و با پیچیدگی هرچه تمامتر. این هر دو گروه قدیم و جدید راز موفقیت حرفه‌ای خود را در هرچه پنهان ماندن اسرار حرفه‌ای خود می دانند. هر دو سعی می کنند کار خود را بس پیچیده جلوه دهند و سرنخی به مراجعه کنندگان ندهند. هر دو از جهل و بیماری مردم تغذیه می کنند بدون اینکه راه بلند مدت سلامت واقعی را به آنها نشان دهند، چون واقعا نمی دانند. هر دو جماعت غالباً از دین خدا و خداپرستان واقعی وحشت دارند. هر دو جماعت از اهل معرفت هراس دارند. نسخه هر دو جماعت را اغلب بیماران نمی توانند بخوانند و این هر دو جماعت به یک دیگر نان قرض می دهند. وقتی که رمال و جادوگر و جنگیری موفق به فریب و از سرباز کردن مشتری نشد و طرف خود را سمج یافت، او را به یک طبیب رجوع می دهد، همانطور که پزشکان در چنین مواردی بیمار را به امام زاده و دعا و نظر و نیاز و رمال و روانشناس رجوع می دهند. و هر دو جماعت ذره ای به کار خود اعتقادی ندارند و هرگز عزیزان خود را با روش های عمومی خود مداوا نمی کنند. هر دو جماعت اول ته دل بیمار را خالی می کنند و او را عنقریب دم مرگ نشان می دهند و آنگاه صورت حساب درمان خود را ارائه می دهند و آنگاه می گویند در ضمن هیچ تضمینی در درمان وجود ندارد. هر دو گروه فقط پس از شکست در درمان است که بیمار را به یاد خدا می اندازند که جان در دست خداست. رمالان قدیم اکثرا افیونی بودند و پزشکان امروز اکثرا الکلی. 1017 در نظر اهل دین و معرفت هیچ رازی وجود ندارد که مصلحتش در پنهان ماندنش باشد. فقط راز منافقان و ستمگران است که مصلحتش در پنهانکاری است. 1018 اشرتکده ها کانون عیش نیستند بلکه کانون عذاب ها هستند. 1019 چاپلوس ترین خودفروخته ترین ها هستند زیرا دیگر چیزی برای فروش ندارند و تمام شدند. برای همین است که در معتادان و سیاستمداران میتوان شدیدترین چاپلوسی را مشاهده نمود. 1020 حذف چند کالای ناقابل میتواند یک انقلاب روانی در خانواده ها به وجود آورد که با هزاران عوامل دیگر حاصل نمی آید. تلویزیون، داروهای مسکن و آرام بخش و سایر سرگرم کننده ها مثل شطرنج، تخت نرد، روزنامه. حسب همین چند قلم حلال صدها مشکل خانوادگی و اجتماعی و روانی است. 1021 رژیم های مشهور غذایی مثل امساک، چله، گیاه‌خواری، خام‌خواری و امثالهم اگر بر اساس معرفت نفس و به قصد خودشناسی جدی و صادقانه نباشد، آثار سوء آن بسیار از منفعتش بیشتر است. و اگر این رژیم ها خودش هدف باشد، حتی بسی خطرناک است و عمده خطرش در جنبه روانی است که نهایتاً تعادل جسمانی را هم دچار ناهنجاری های جدید می سازد. 1022 دکانهای مدرن خودفریبی که به تقلید از مکاتب هندی و اروپایی به بازار آمدند، همچون مدیتیشن، خود هیپنوتیزم، تلقین و داروهای توهمزا، همگی فقط پس از یک دوره بسیار کوتاه تسکین، فرد را در وضع ناهنجار اسبق 200 چندان متوحشتر و درمانده تر می سازد و فقط راه سقوط و خودفریبی جدید تر را برای او باز می کند و او را دریده تر و فاحشه تر می نماید. حتی به ظاهر عرفانی ترین این مکاتب، یعنی نئو بوداییسم و اندیشه های کریشنامورتی، به فاجعه‌ای مضاعف ختم شدند. 1023 دروغ نیز مثل هر پدیده دیگری مراحل رشد و نمو دارد. دروغ برای پوشانیدن واقعیتی، دروغ برای رسوا نشدن آن دروغ اولی، دروغ برای تقدیس نمودن و مصلحت جلوه دادن و واقعیت نمودن دروغ. پس دروغ از انکار و مخفی نمودن واقعیت شروع می شود و نهایتا خود این دروغ مبدل به واقعیت می شود و باور می گردد. این جریان را در اکثر پدیده‌های علمی و فنی و فرهنگی و اقتصادی و سیاسی و هنری تمدن جدید آشکارا می توان مشاهده نمود. تمدن معاصر جهان دروغی است که واقعیت نماینده شده و حتی باور گشته است. 1024 از ویژگی یک جامعه نسبتاً سالم و دینی آن است که در آن این 4 گناه کبیره به صورت جریانات اجتماعی وجود نداشته باشد. مواد مست کننده مثل الکل، مواد مخدر و داروهای خواب‌آور، زنا، قمار و ربا. امروز خیلی خوب می‌بینیم که اگر این 4 گناه کبیره از میان برداشته شود، دیگر برای تمدن معاصر موجودیتی باقی نمی ماند و ساقط می گردد. در مورد مواد مست کننده که نیازی به توضیح نیست. و اما زنا، بیمیلی جوانان به ازدواج و فروپاشی خانواده ها و کثرت طلاق یکی از نشانه های آشکار فحشا و زنا در هر جامعه ای می باشد. و قمار فقط آن معنای عهد بوقیش نمی باشد. امروز قمار همه زمینه های زندگی معاصر بشر متمدن را کما بیش دربر دارد، از جوائز بانک ها تا ورزش های رسمی ملی و بین المللی تا انواع قمار های کوچک خانوادگی در شکل به ظاهر بازی ها. و اما ربا، نظام سرمایه‌داری و ستم و اقتصاد جنایتکار جهانی و نظام پول بین‌المللی سراسر غرق رباست. بانک بی ربا یک طنز سیاه است و ربای ملی و بازاری. 1025 جهان سوم یک تقلید کاریکاتوری از غرب است و لذا هرگز حتی آن نشئه موقتی تمدن غرب را هم نصیب نمی برد و هرگز تکرار غرب نمی شود، بلکه فقط مصرف کننده که توفاله های علمی و فنی و فرهنگی غرب است و لذا خیلی زودتر از غرب به امراض تمدن غرب مبتلا و هلاک می شود. هیچ کشور جهان سومی نمیتواند بر اساس علوم و فنون غربی به استقلال برسد و رشد نماید. 1026 اینها عواملی هستند که میتوانند یک کشور اسلامی جهان سوم را از فاجعه تمدن معاصر جهان نجات دهند. اقتصاد منهای دلار، اسلام منهای مقاطع کار، امر به معروف و نهی از منکر بدون ابزار، نان بدون کولا و حکومتی راستگو. 1027 امروز حتی مبارزه با آمریکا هم بدون دلارهای آمریکایی میسر نمی آید. آیا این به چه معنایی است؟ به معنای ماهیت دروغین این مبارزات؟ آیا می توان با لشکر شیاطین به جنگ ابلیس رفت؟ 1028 آن که آرمانهایش را در جامعه و آثار اجتماعی جستجو می کند، نه تنها به آنها نمی رسد، بلکه به سرعت به ضدیت هرچه آرمان و هرچه جامعه است می رسد.